جلسه 12 از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العظیم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، ما در این ایام درباره نقش تربیتی معاد صحبت کردیم. البته میخواستیم نقش تربیتی معاد رو در قرآن بیشتر مورد مطالعه قرار بدیم که واقعا تنها منبع و مهمترین منبع ما برای اینکه با معاد به کار تربیتی بپردازند قرآن کریم هست. غیر از قرآن کریم، متون ادعیه هم کار تربیتی میکنن، اونها هم غالبا با معاد. و جالبه که متون ادعیه رو هم شما وقتی نگاه میکنید اکثرا شما رو میبره در مراحل مختلف معاد قرار میده، از حساب و کتاب و دوزخ الهی گرفته تا بهشت و جنت الهی. این دو مجموعه ارزشمند، قرآن کریم در درجه اول و بعد ادعیه، ما رو تو فضای معاد میبرن و نگه میدارن. و اینقدر خداوند متعال به معاد نگاه میکنه که آدم تو قرآن حس میکنه که خدا اصلا انگار به دنیای ما کاری نداره. البته این برداشت غلطیه که ما فکر کنیم دین، قرآن به درد دنیا نمیخورن و فقط به درد آخرت میخورن. نه، ولی مسلما در قرآن کریم از آخرت خیلی بیشتر حرف زده شده. این به دلیل حجم بالای زمانی و موقعیت‌های فوق‌العاده آخرت هست. دنیا در مقابل آخرت هیچی نیست، یعنی یک هزارم درصد هم نیست، یک هزارم که چه، یک میلیاردم هم نیست، یک صد هزار میلیاردم هم نیست، یک برو بالا دیگه، یه عدد نامحدود بگذاری شاید مثلا من بگم یک درصد عدد نامحدود شاید مثلا محسوب بشه، که اینم غلطه. خب طبیعتا خداوند متعال بیشتر از معاد صحبت میکنه. این اشتباه رو باید نکرد که ما فکر کنیم قرآن اصلا به دنیای ما اهمیت نمیده. اینو ما چجوری در این ایام بحث کردیم؟ به این صورت که اگر به معاد بیندیشیم، اونجوری که قرآن فرمود، روحیه‌مون، فکرمون، اندیشه‌مون برای اداره دنیا بهتر میشه، برای لذت بردن از دنیا بهتر میشه. و کسی که معاد اندیش نیست بی تردید از دنیای خودش هم لذت نمیبره. در این باره هم با هم دیگه صحبت داشتیم. انشاءالله خداوند متعال اونجوری که از ما میخواد ما در فضای معاد قرار بگیریم. یه مستأجر که داره میره به سمت گرفتن یک خانه جدید، یا یک کسی که خونه جدیدی رو خریده داره میره رنگش بکنه، یا یک کسی که پیش خرید کرده داره میره سر ساخت و ساز، یا یک کسی که داره میره برای گرفتن یه وام، اینا چجوری تو فکر و ذکر این پدیده‌ای هستن که باهاش درگیر هستن؟ خدا از ما میخواد ما هر لحظه اینجوری درگیر قیامت باشیم. هر جا قدم گذاشتیم بگیم الان این کجای آخرت ما رو تنظیم میکنه و اینقدر حساس باشیم. یعنی خدا از ما اینجوری میخواد. دیگه ما نرسیدیم به بسیاری از آیات قرآن تک تک بنشینیم کنار هر آیه‌ای بگیم که نگاه کنید خدا الان چه انتظاری از ما داره. و حیفم شد، من فکر میکردم که از این کلیات یه مقدار بتونیم سریع‌تر بگذریم. از بس آیات قرآن، آیات عذاب و آیات ثواب، آیات قیامت در قرآن زیاد هستن، ما دیگه به مختصری از جنبندی صرفا پرداختیم. دائما اون طرف باشیم، خدا کنه توفیق پیدا کنیم متن راهنماش هم قرآن، ضرر نمی کنیم، چون اونجا تا بی نهایت سال الالعبد زندگی خواهیم کرد و بعد سطح زندگی ما اونجا همین الان داره تعیین میشه. مثل اینکه شما رو بیارن کجای شهر تهران ساکن کنن، هر چی کار بکنی که خونتو عوض بکنی و پولتو بیشتر کنی بگن نمیشه، همون قسمت تهران رو برات آبادتر میکنن، همون قسمت هم یه خوشیهایی برات فراهم مثلا بکنن، ولی بگن بالا شهر نمیتونی بری. خب اهل بهشت زیاد اهل حسرت نیستن، حسرت بالا شهر بهشت رو بخورن، ولی تفاوت خیلی زیاده، خیلی زیاده. اگر قرآن دقیق گفته باشه که نعوذ بالله، قرآن حتما دقیق میگه و جنت ارضها السماوات والارض، زمین بهشت به اندازه آسمان هاست. آسمان ها تا اونجایی که بشر کشف کرده بین آخرین ستاره ها و ما میلیاردها سال نوری فاصله است، یعنی از زمان عمر کره زمین خیلی بیشتر، اونجایی که تخمین میزنن عمر کره زمینو. حالا شما تصور رو فرمایید زمین بهشت انقدره، اون سطح بالاشو دادن به کیا، سطح پایینشو میدن به کیا. و ما واقعا تو اونجا باید دست و پا بزنیم. یه نمونه مثال بزنم برای شما، داستان ستون حنانه تو ذهنم بود بگم، نمیدونم نگفتم این دهه اینجا درسته، ولی قبلنا یه بار گفتم حتما. ببینید اینجوری از ما انتظار دارن که تو معاد باشیم، تو آخرت باشیم. ستون حنانه ماجراش اینه که من میخوام با این جملات یک جنبندی بکنم، توجه به معاد بکنیم، مراتب معاد رو صحبت بکنیم، بعد بگم بالاترین سطح بهشت الهی اون دنیا برای کیه. اینو تو قرآن کریم خداوند متعال دقیق توضیح داده، به تفکیک در چند سوره مشخصا بیان کرده، اتفاقا الان هم آیات نورانی این سور بعضا قرائت شد. اینجوری هستیم ما الان اونجا، یعنی یکمی فکرمون رو ببریم روش کار کنیم، دقیق میتونیم تاثیرگذاری کنیم. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از نمازها حالا توی هر موقعیتی می ایستادن برای مردم تو مسجد صحبت می کردن، تکیه می دادن به یه ستون که نزدیک مکان امام جماعت بود مثلا. بعد دوستان ایشون اومدن برایشون یه صندلی و کرسی درست کردن، حضرت بشینن خسته نشن، منبر به تعبیر ما. اون منبر رو که درست کردن و حضرت اومدن مسجد، گفتن که یا رسول الله منبر اینجا بشینید، به ستون تکیه ندید خسته میشید. حضرت قبول کردن، نمازو که خوندن رفتن که برن پیش اون منبر و اونجا بنشینن. از کنار ستون که اومدن ردشن، رد که شدن ستون گریه کرد، همه شنیدن. حالا اونایی که اونجا نشسته بودن اهل مثلا چشم برزخی و اینا نبودن، عارف نبودن براشون کشف و شهود بشه، ناله این ستون خیلی بالا بود که دیگه اونا هم شنیدن. مثلا الان اهل قبرستان ها رو عذاب میکنن، کسی نمیشنوه مگر اینکه اون عذاب خیلی سخت باشه. در برخی حکایات آمده یه دفعه مردم هم شنیدن، درسته؟ این ستون بد جور گریه کرد، صدای گریهش رو همه شنیدن و فهمیدن که این ستون داره گریه میکنه. اینم فهمیدن، گفتن یا رسول الله چی شد؟ این آقا رسول خدا فرمودن که این ستون ناراحت شد از اینکه از امروز من بهش تکیه نمیدم. بلا فاصله بعدش این مطلب رو فرمودن. این تا اینجاش مشهوره، خیلی ها شنیدن، درسته؟ بلا فاصله بعدش فرمودن که الان تو بهشت و رضوان الهی هر کدوم از شما خونه دارید، هر کدوم از شما جا دارید. به اون مردم فرمودن که طبیعتاً به شما هم تعلق میگیره. بعد فرشته هایی دارن کار میکنن، کسانی که برای شما خلق شدن منتظر شمان. رسول خدا فرمودن، این حرف عوامانه نیست. فرمود گریه این ستون حنانه رو شنیدید؟ اونایی که اونجا دارن برای شما کار میکنن شدیدتر از ستون حنانه در فراغ شما دارن گریه میکنن تا شما برید اونجا. خب ما این حرف پیغمبر اکرم رو باور کنیم، همش اونجاییم، همش اون طرفیم. من توی قوم یکی دو بار بنایی کردم، دیدم که آدم میره سر خونه یه سری بزنه، آه چیکار کردن؟ ساختن؟ نساختن؟ چیکار کنن؟ این سر میزنه آدم، با یه ولعی هم آدم میره سر میزنه. اونجا خدا کنه همه ما قبل از اینکه بریم اونجا ببینیم اونجا رو. بد نیست، خوبه، انشالله رو میگیم. بهشت دیگه، بهشت برای اونجا در نظر میگه، ما هم ببینیم قبلش، ببینیم حتما عاقمند میشیم. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام میریم دم قبرستون، میگیم یا الله ما میخواییم بریم. اینجوری اگر باور کنیم معادو که همه چی اونجاست، بعد اینجا به اندازه یک چشم برهم زدن همه چیش میگذره، نه لذتهاش میمونه. اگه میمون بعدن حسرت نمیخوردیم بگیم آه جوونی کجایی. یه بار در مورد عکس انداختن صحبت کردیم و فیلم گرفتن این بدبختی هایی که ما داریم که یه ذره عکسشو لااقل نگه داریم، این چیش که نمیمونه که، نه رنجهاش میمونه، اونجاست، همه چی اونجاست. وقت یک، حالا این یک روایت از رسول خدا، یک حکایتی هم از آقای بهجت نقل کنم که ایشون یعنی میفرمودن یکی از پیرمردایی که همیشه تو درس شرکت میکرد ولی خب با سواد نشده بود بنده خدا، تا آخرم تو درس شرکت کرد و استاد نشد هیچ وقت برای خودش، خب از دنیا رفت. آقای بهجت میفرماد خوابشو دیدن. معمولا هم آقای بهجت چیزایی که مال خودش بود میفرمود دیدن، حالا شاید این هم مال خودش بوده یا نه، بالاخره سخن غیر معتبر نمیگفت ایشون. میفرمود خواب ایشون رو دیدن، دیدن که اونجا همه مراجع پای درسشن. ای خدایا، رفتن جلو تو عالم خواب، گفتن تو دنیا باسواد نبودین؟ چی شد اینجا این مراجعه که ما میشناسیم اینا همه اینجا الان پای درس تو هن؟ گفت بله دیگه، من دوست داشتم خدا به هم علم بده، مصلحتش نبود به هم نداد، بعد همه را آورده اینجا به هم داده. الان کار من اینجا یه طوریه، هر کدوم از علما از دنیا میره، اول باید بیاد اینجا من یه دوره آموزشش بدم، بعد بره پیش اهل بیت، اینجا سرآمد اینا. خب الان اینجا مرجع تقلید بود، چند سال مرجع تقلید بودنش طول میکشی؟ دیگه 50 سال آخرش دیگه پره پرهش، درسته؟ درسته. اونجا الان چند سال؟ اینجا کی شاگرداش بود؟ اونجا کی شاگرداشه؟ اصلا قابل مقایسه است؟ من فقط میخوام به شما عرض بکنم اینجا تا میتونی هرچی دلت میخواد بخواد، میخرن اونجا برات میزنن. نمیخوام بیام اینجا بهت نمیدن، انشالله اینجا هم بهت بدن، ولی یقین داشته باش بهترش هم اونجا برات میزنن. مثلا بعضی ها بیمزن اینجا نمیخوان که خدایا به من بده یه شهرک مسکونی بسازم بدم به این طلبهایی که خونه ندارن. الهیامین هم نمیگه خب بخوا لااقل، بخوای الکی نه ها، باید واقعا بخوای.
حالا طلبانه به چی بگم، به فقیران، به دانشمندانی که خونه ندارن عوضش این شهرک رو بگیریم بدیم به اینا، دیگه فقط درس میخونن سالشون راحت میشه. باشه، چی میخواد بگو؟ من الان میخوام دعا کنم. چقدر نیازمند؟ چقدر؟ چجوری؟ مثلا یه دعا میکنم ببین میپسندی شما. خدایا توفیق به ما بده پای رکاب امام زمان گردن همه مستکبرا رو بشکنیم. خوبه، این بهتر شد دیگه. خودشون و وقت همه فقرا فقرشون برطرف میشه، نیاز نیست شما بهشون پول بدی. خدایا به ما توفیق بده ظهور حضرت رو نزدیک کنیم. بعد اون دنیا میگن ایشون ظهور حضرت رو نزدیک کرد. میگه بابا ما خودمونم نبودیم، حضرت از دنیا رفتیم. اینا میگن نه تو مگه نخواستی؟ بعد برو اونجایی که کسانی که ظهور حضرت رو نزدیک کردن. میگه بابا ما رفتیم توی جلسه دعا کردیم. میگن خب ما قبول کردیم دیگه. حتی نصفمونو ممکنه بگن که نه شما که علکی گفتی الهی آمین، اما نصفمونو میگن که نه شما تو راستکی گفتی، جلسه رو کاملا جدی گرفتی. هرچی خبر هست اونجاست. و خدا هم که میشناسید دیگه، طبیعتا با خدا آشنا هستید دیگه دوستان. اصلا بندش یه چیزی بخواد مصلحت نباشه بده، چون نداره بده نداریم، نتونه بده هم نداریم. درسته، حتما خدا هر کی هرچی میخواد داره بده، میتونه بده، صلاح نیست. صلاح نباشه بده، این جیگرش کباب میشه. هی دقیقه دفعه نگاه میکنه اونو، میگه دو تا دیگه بذارید براش. دوباره نگاه میکنه، دو تا دیگه براش بذارید. میگم بابا گذاشتیم دیگه، این دفعه نداشت با اونجا، دو تا دیگه بذارید. الان دوباره نگاه میکنه. یه مامان و بابایی نداشته باشن بدن زود آروم میگیرن، اما داشته باشن و نخوان بدن به مصلحتی خیلی آتیش میگیرن. خدا هم همین مامان بابا بدتر، هی میذاره اونجا، هی میذاره اونجا. به حدی که روز قیامت در روایت دوباره میفرماد مؤمنین آرزو میکنن ای کاش تمام مدتی که تو اینجا زندگی میکردن از درد و رنج به هر لحظه مثل مقراض قیچی قیچیشون میکردن، از بس میبینن اونجا برای رنجایی اینجا چه دادن، خیلی بیشتر از اعمال خوبشون دادن. من دیدم تو بیمارستان یه جانبازی رو قیچی میکردن هر روز گوشتشو تا این سیاه نشه و اینا، چند روز ادامه داد. من صحنه‌شو میبینم و میگم شما همجوری میشنوی یه چیزی، هر روز قیچی بکنن یه کسی رو یعنی چی؟ تو روایت نوشته ای کاش همیشه زندگیمون اینجوری بودیم، اینقدر سریع میگذره. بعضیا دیدی به عدالت خدا شک میکنن، میگن آقا عادلانه است، این بنده خدا رو اینجوری به دنیا آوردیم، اون بنده خدا رو اینجوری. اینا فکر میکنن دنیا چند روزه. شما چرا لبخند نزدید؟ دنیا این چند روزه؟ به سوالایی میکنن، تا تو سوال بپرسی رفتی تموم شده. چی داری میگی؟ حالشون خوب نیست. و میدونید دیگه هر چی به بیشتر به فکر آخرت باشی عمرت هم پرتر خواهد بود در دنیا، و انشالله همه عمر خودمون رو پر کنیم و با برکت. برای چی؟ برای اینکه خرید کافی برای اونجا انجام بدیم. قطار داره سوت میزنه میخواد راه بیفته، شما تو ایستگاه میخوای یه کمی تجهیزات بگیری، رفتی تو کوپه دیگه تجهیزاتت کامل، میگه یه دقیقه دیگه صبر کن من یه چیزی دیگه بذارم، همه رو داری میذاری که ببری اونجا. تزودو تزودو پیش پوش توشه برگیرید، تزودو فإن خیر الزاد تقوا. توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست برای اون طرف. خب این اون باوریست که باید در ما ایجاد بشه. اگه اینجوری بشیم، آقا اینجوری بشیم که همش غفلت از اینجا خواهیم داشت، اون دنیا خواهیم بود. اتفاقا اونایی که اصلا اون دنیا هستن این دنیا رو انقدر خوب میبینن، مثل حضرت امام با یه اشاره اداره میکنن، اصلا دیگه وقت نمیذارن برای اینکه این دنیا رو بفهمن، چون اصلا دیگه مثل کف دستشونه، یا بخوان خیلی سختشون باشه اداره این دنیا، دیگه راحت اداره میکنن، دیگه اصلا کاری نداره یه خانواده رو بخواد اداره کنه یا یه مملکت رو یا هر جای دیگر رو. خیلی آدم های نادون وقتی سوال میکنن با پیش‌فرض های غلط، آدم میمونه چیکارات بکنه، واقعا مصیبت زده میشه. آدم باید در مقابل بعضی از سوالا به خودش تسلیت بگه. مثلا یه امام علم غیب داره، تو آدم دیدی تا حالا یه آدم من نزدیک دیدی آدم غیر آدم معمولی غیر معصوم ندیدی که، دیده بودی این سوال نمیکردی. یا آقا اولی یه فقیه اشتباه بکنه چی؟ ولی فقیه برای چی اشتباه بکنه؟ یه عالمیه. اینقدر خدا آسون بندگانش رو تحت حمایت خودش قرار میده و اونا رو به عصمت اکتسابی میرسونه. کار خود شما هم میتونی اینجوری بشی. یه توی جلسه من داشتم میگفتم اینو، اصلا به ولایت فقیه هم کاری نداشتم، همینجوری داشتم در آدم های معمولی صحبت کنم، یه جوری بود که منظورم معلوم میشد که خدا ولی خودش رو حفظ میکنه، مؤمن اینجوری. ما چجوری مثلا یکی بلند شد سوال کرد که ما چجوری اطمینان پیدا بکنیم اینا، گفتم تجربه کن، بهترین راهش تجربه است، تو خودت میتونی معصوم بشی. یه مونده بود چی بگه، تمام این اقدامات رو خودت انجام بده، خودت معصوم میشی، نه اون اسمت غیر اکتسابی. اسمت اکتسابی کاری نداره، خدا نمیذاره اشتباه بکنی. فلسفه همه چیزم بهت میگه. خب در آخرت زندگی کردن اینجوریه، خدایا حالا هر کی میخواد بیاد دیگه، یا علی، خدایا به برکت این محرم ما رو دائما فکر و خیالمون رو ذهنمون رو در آخرت قرار بده. دیگه اون حرفای قبلی هم نمیزنیم، خدا دوستشون میداره اینا رو، اینا خدا رو دوست میدارن، بزرگ میشن، بزرگ اندیش میشن، دقت نظرشون بالا میره، اخلاقشون خوب میشه، صفاتشون عالی میشه و همه اینا. یه کمی قیامت رو شروع کنیم در نظر گرفتن. خب این یک جمع‌بندی مختصر از هدف بحث، نه از کل بحث که جلسات قبل داشتیم، ولی یه نکته ای رو امشب میخواییم اضافه کنیم بر مباحث گذشته. در قیامت چه خبره؟ مراحلی داره، از حساب و کتاب تا جهنم تا بهشت، این خلاصشه. و الا دائما اهل بیت فرمودن که آقا راه اون طرف طولانیه، این راه طولانی رو چجوری میخوایی با دست خالی بری؟ که حالا اینم خودش یه بحث خیلی مفصلی داره، اینم بذاریم کنار. یک روایت هم براتون خوندم که 50,000 سال طول میکشه سالی که هر روزش چند برابر روزهای دنیایی و ایناست که بگذریم. اینا فقط زمان صحرای محشره. 50 مرحله داره، هر مرحله 1,000 سال، هر 1,000 سالی هم چقدر کش پیدا میکنه بماند. یکی از دوستان ما میگفت، حالا خواب نباید تعریف کنم ولی حالا همینجوری تعریف میکنم، نگید فلانی خواب رو دلیل قرار دادا، نه خواب تعریف میکنیم، شما مثلا قبول نکنید که رد شد. ایشون یه جایی مسئول مالیه، یه روز اومده بود یه جلسه هیئت مدیره یه جایی بود، ایشون هم بود و ما هم بودیم و یکی دو سه نفر دیگه، دیدیم آقا واقعا حالش بده. یعنی آقا من نمیتونم، بذار بگم اینو، دیشب خواب دیدم که، حالا دیشب گفت یا چند شب قبل، خواب دیدم که روز قیامت ایستادیم، از معطلی صف روز قیامت به شدت ناراحتم، بعد یه عده از این ور یه عده از این ور تونتون دارن میرن، من به شدت ناراحت. میگم آه خب ما هم زودتر یا بندازیم، به ما گفتن نه تو وایسی، اینا هم باید وایسن، شما دونه دونه چکایی که دادید و باید حسابشو پس بدید بعدم برید. یه من گفتم بابا اینا دستور داشته، مال من که نبوده که، من خورده بردم نداشتم. گفتم خب باشه باشه، طول میکشه تو کارت. اینو خواب دیدم و بیدار شدم، اولا من به این آقا خیلی ارادت بده کنم، واقعا هم انسان شریفیه، خیلی آدم خوبیه، منصف، خیلی دقت میکرد اصلا از قبلش. سال ثانی هم ببین خدا بخواد یادآوری کنه به یکی چه خبره، قیامت چه خبرها هست، جهنمش که یه طرف، بهشتش هم یه طرف، حساب کتابش هم یه طرف، همه اینا دوباره یه طرف، یه واقعیت دیگه، یک اتفاق دیگه در عالم آخرت رخ میده که کل بهشت و جهنم و حساب و کتاب و مرگ و میر و برزخ و اینها یک طرف، این اتفاق دیگه یه طرف. اون چیه؟ این بحث شب آخر ماست، اون لقاء اللهه، ملاقات خود خدا با خود خدا. حالا اینا که مثل هتل مشهد میمونه که رفتی تو هتل، حالا میره خواهی رو حرم، اونجا بهشت و جهنم هتله، حالا یا موتورخونه هتله که آتیش توش هست، یا خود هتله، استخر هتله، اون طبقه بالای هتله که نمیدونم چی داره، از این اسما میگن من بلد نیستم، یا پنت‌هاوس هتله مثلا، یا مثلا هر جای هتل هست، در حال اومدی هتل برو بفرم حرم، ملاقات خود خداوند متعال اون یه داستان دیگه است. شیرین ترین لحظه در قیامت ملاقات خود خداست. وقت بعضی ها یه ذره بهره میبرن، بعضی ها هزار ذره، این فرق بین آدم هاست، و الا همه خدا رو ملاقات میکنن. بدترین عذاب الهی روز قیامت چیه؟ خدا نگاه نمیکنه، یعنی یا زار میزنن، خدا منو نگاه کن، منو با هم حرف بزن، باشه منو ببر جهنم، ولی به من نگاه کن. ببینید در آیه قرآن خداوند متعال چی میفرماید؟ برای بدترین خلق خدا این عذاب هست. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا، کسانی که دین خدا رو پنهان میکنن کسی خبردار نشه که اونا رو منحرف کنن. دیگه میدونید دیگه، اینا امثالشو در تاریخ اسلام خودمون خبر دارید، کسانی که بخشای از دین رو پنهان میکردن مردم خبردار نشن که هدایت بشن به مسیر مستقیم، برن کوچه بنی هاشم بفهمن آدرس هستی اونجاست. مثلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینا رو در شکمشون جز آتش جهنم قرار نمیدن. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با اینا حرف نمیزن. معلوم میشه ها این حرف نزدن چه عذابیه. حالا ما الان بی خیالشیم، اونجا ببین تازه متوجه میشیم که این جن چی. عرض کردم ما اونجا جسممون آماده برای جهنم میشه و آماده برای بهشت. جسممون آماده برای بهشت میشه، یه سیستمی پیدا میکنه، هر چی میخوریم سیر نمیشیم، کیف میکنیم، دستشوی مستشوی هم نمیریم، عطر میشه، یه سیستمش عوض میشه که بتونیم لذت ببریم دیگه. جسممون برای جهنم آماده میشه، چیه؟ میسوزه، دوباره میرویه، میسوزه میرویه، بعد دردش هم مثل این درده الان نیست، درده الان یک کمی بسوزه دیگه میکشه به عصب، یک کمی عمیق‌تر شد دیگه درد نداره، یا بیهوش میشه آدم. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه عذاب جهنمو، ولی نصیب قاتلین ابا عبدالله لازم بکنه عذاب جهنمو. خب روح انسان هم متناسب با قیامت میشه. روح انسان که متناسب با قیامت میشه چه اتفاقی میفته؟ آدم وحشتناک میفهمه، وحشتناک خجالتی میشه، وحشتناک باحیا میشه، وحشتناک عاشق میشه. خدای به من نگاه نمی کنی، دارم دق میکنم، یعنی خدا اونا رو اینجوری عذاب میکنه. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. یا مثلا اینجا رو ببینید، خدا با اونا حرف نمیزنه، فرمود فرمود ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، عهد خدا رو وفا نمیکنن، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، خدا بهشون نگاه هم نمی کنه، ولا یزکی هم، خدا اینا رو پاک نمی کنه، ولا هم عذاب و علیم. یه دونه روایت برای شما بخونم، اگر اینجا آورده باشم که علال قاعده آوردم، نشنده بگیرید، در روز آخری دارم شما رو اذیت میکنم، ببخشید. حالا اینا بخش منفیشه، خوفیشه، انشالله شوقیش دلهای شما رو خودشون هدایت کنن. میفرماید پیامبر گرامی اسلام، ان الله یعاتب عبدا یوم القیامه و یقول عبدی. بعضی وقتا یه بندش رو عتاب میکنه و میفرماید بنده من. حالا این عتاب ببینید برای چیه؟ من از بین این همه حدیث و اینا کدوم گیرم اومده که برای شما بگم الان روزی چی بوده؟ خفتم من نار، از آتیش ترسیدی؟ و ما خفتم منی، از خود من نترسیدی؟ اما تستحی، خجالت نمیکشی؟ میفرماید فیطرق العبد رأسه حیاء من الله، عبد سرش از روی خجالت پای میندازه. و از عذاب ترسیدی؟ از خود من نترسیدی؟ از خود خدا ترسیدن یعنی چی؟ الان آیاتشو در سوره‌ای که عروس سوره‌های قرآنه دیدید، ولی من خوف مقام ربهی جنتان، برای کسی که از مقام خدا بترسه دو بهشت خدا قرار میده. کسی از جهنم بترسه خیلی ها، کسی بهشتم شوق پیدا کنه خیلی ها، کسی که از مقام خدا هم میترسه از جهنم هم میترسه ها. ببینید یه فقط اینجوری نباشه ها، کسی دور نزنه. نه، ما میخوایم کار کنیم بریم رو خود خدا بترسیم ازش. ما رو جهنم کار نمی کنیم، ما پروژمون چیزه بالاخره سطح بالاست. ببین شما اگه از مقام ربوبی بترسی دیگه از امیرالمومنین که بالاتر نمیری. امیرالمومنین رنگش عوض میشد وقتی یاد جهنم میافتاد. چرا؟ دعای کمل دلیلش رو فرمود. فرمود به دلیل این که من میدونم این مظهر غضب توه، مظهر قهر توه. لا یکونو الا ان غضبک و انتقامک. درسته؟ اون کسی که عاشق خداست از جهنم اتفاقا بیشتر میترسه ها. حالا ولی او از خدا هم میترسه. اگر کسی از مقام ربوبی خوف کنه خدا دو بهشت بهش میده. حالا یه مقدار من در این باره میتونم برای شما آیات فراوانی بخونم، ولی اجازه بدید یکی دو تا روایت بخونم که در این روایت ها توضیح میده کسی که از مقام خدا میترسه یعنی چی. بعد هم خیلی مشتی، ساده، کوچولو، مامانی، راحت، فهمیدنی یه راه برای ترسیدن از مقام خدا معرفی کنم خدمت شما. وقت ببینید این ترس چقدر ترس قشنگه، چقدر آرامش بخش. آقا تو اینو گفتی ما بترسیم یا آرامش بگیریم؟ هر دوش با همه. چجور غم امام حسین، هم غم هم شیرینه، هم شاد میشی هم غم. اونم همینطوره، یعنی ترس از خدا هم ترس هم آرامشه. همه کسی پشیمونه، کسی گفت به شما خوب شد این دهه تموم شد، عاشورا تموم شد، خلاص شدیم بریم، کسی نمیگه اینو. من یک کسی اهل عزاداری نباشه گیر کرده باشه. اما شما فردا چیکار میخواید بکنید؟ روزه ها تعطیل میشه، هلاک میشه آدم. خب پس خوف از مقام پروردگارم لذت داره. میفرماید که ولی من خوف مقام ربهی جنتان یعنی چی؟ من علم ان الله یراه و یسمع، کسی که بدون خدا میبیندش و میشنوه او رو. یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله، میبینه کاراشو و میشنوه حرفاشو. من خیرن او شر، همین توجه داره که خدا داره میبینه. فیحجزه ذالک عن القبیح من الاعمال، این مانع میشه که کار بد بکنه. خدا داره میبینه، نه همین، غیبت نکن، خدا داره میبینه، نه. فذالک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. درسته؟ یا مثلا امام باقر علیه السلام میفرماید ان الجنان اربعون، بهش چهار مرتبه داره. و ذالک قول الله تبارک و تعالی و لمن خاف مقام ربه جنتان، برای کسانی که از خدا میترسن دو تا بهشت قرار داره. بعد حضرت میفرماید این دو تا بهشت مال السابقون السابقونه. بعد دو تا بهشت هم پایین تر داره، از نظر ارزش پایین تر هستن. این دو تا بهشت اون مال اصحاب یمینه. اصحاب یمین با همین بهشت جهنم حال میکنن، ولی اینهایی که از سابقون از سابقونن از خود خدا حساب میبرن. میفرماید هو ان الرجل یهجم علی شهوت من شهوات دنیا و هی معصیتون فیذکر مقام ربه فیدعها من مخافته. یه شهوتی بهش عارض میشه، از به خاطر احترام خدا، به خاطر حساب بردن از خدا اون رو رها میکنه. فهازه الآیه فیه، این آیه درباره این هاست. فهاتان جنتان للمؤمنین و سابقین و اما قوله و من دونهما جنتان یقول و من دونهما فی الفضل. این که فرمود پایین اون دوتا بهشت دوتا بهشت دیگه هست، از نظر ارزش هست. لیسم حالا و همال اصحاب الیمین و هی جنت النعیم و جنت المأوا، این دوتا بهشت برای این هاست. حالا کی میخواد کدوم بهشت بره؟ اون بهشت بالایی یا بهشت پایینیه؟ یکمی فکر کنید، الان یه تست معنوی داریم میگیریم. بهشت بالاییه میخوای بری یا بهشت پایینیه؟ قشنگ به دلت نگاه کن، ته دلت نگاه کن. اگر کسی میگه بابا ولمون کن تو رو خدا، هم گیر دادی یا بریم بهش، جهنم هر کجا شد، این خودش بی احترامیه به پروردگاره. اینو قطعا بهش بالایی نمیبرن. آره تست بود دیگه، الان اجرا کردیم. اگر کسی گفت مگه دیوونم بهش پایینیه برم، بهش بالایی مگه جا نداره، مگه سخته؟ نه آسونه، هر کی بهش بالایی رفته هیچ هنری نکرده. خب منم هیچ هنری بلد نیستم، میرم اون بالا، من خولم. اگه کسی اینجوری گفت معلوم میشه عقلش میرسه. اگه کسی گفت بهش بالاییه، بهش بالای خدا درست کرده، بله برای من درست کرده، بله، خب بیادبیه میگم نمیخوام. این دیگه یقینم میره بهش بالاییه. و اما من خوافم مقام ربی. یه راه میانبر هیئتی هم داره که اینم خوبه. اگه کسی پرسید که حسین کجاست، تو کدوم بهشته، بهش گفتن اون بهش بالاییه، بعد گفت دیگه من خودم شده بکشم هم باید برم بهش بالاییه. ببین همه دوستای خاص ابا عبدالله الحسین تو بهش بالایی هم، اصلا بهش پایینی نمونید. فرمود هر کی دوست داشته باشه زیارت، هر کی نه دوست داشته باشه، نه هر کی نره زیارت قبر ابا عبدالله، دوست داشته باشه که مؤمن نیست، چون علامت مؤمن محبت به زیارت قبر ابا عبدالله الحسینه. هر کی نره زیارت، این آدم خوبی باشه، یه دونه گناه نکرده، همه کاراش هم درست انجام داده، در روایت میفرماید اگر ببرنش بهشت، پایین ترین درجه بهشت میبرنش، دیگه داره میفته بیرون، فکر کنم صدای جهنمی رو بشنوه اونجا. پنجره رو ببنده، این یو پی وی سی رو باید باهاش بذاریم تو قبر، این چی نرفته، این کربلا نرفته. حالا شوخی میکنم، ما یه وقت نگید فلانی میگه پنجره بذاریم باهاش تو قبر. چیکار کنیم خوف مقام ربوبی تو دلمون بیفته؟ چیکار کنیم مقام، اصلا مقام ربوبی چی هست؟ مقام ربوبی چیه؟ به قدرت خدا نگاه کن. به قدرت خدا چجوری نگاه کنم؟ حالا چند تا روش داره. یک،
به کائنات نگاه کن، ستاره ها، یه دانش هایی در زمینه ستاره ها هست، یه فیلم های انیمیشنی هم درست میکنن، انگار رفتن ته کهکشان ها دارن فیلم برداری میکنن، نرفتن که همینجوری، ولی خوبه. من طلبه های مدرسه مون رو یه بار بردم، این چیه مجموعه ای که آسمان نبا نما، خیلی هم التماسشون کردم، گفتم تو رو خدا ببینید حال کنید، یعنی ببین تو آسمون چه خبره، اونجا محیط احاطه میشه. اگه من میتونستم ماهی یه بار میرفتم لااقل این رصدخانه، رصدخانه همدان رفتم، واقعا قوقاست. میگفت تو الان داری آسمان رو میبینی، گفتم این که حالا شب داره که، او از این چیز رد شدیم، ما از این نور محیط اطراف زمین ما رد شدیم، بچه جهانی، وای خدا رو این. یا از اون طریق مقام الهی رو ببین یا بیا نزدیکتر، اراده خدا رو بر خودت ببین. شما از اینجا تشفیه میرید منزل یا میرید یه جای دیگه هیئت یا میرید سر کار، چیکار میکنید الان میرید؟ مثلا میرید حالا خونه، درسته؟ از اینجا که میری خونه، فرض کن تاکسی سوار میشی یا ماشین خودت سوار میشی، درسته؟ احتمال داره هر ماشینی از کنار تو رد میشه بزنه به تو دیگه، درسته یا نه؟ احتمالش هست؟ کی نگه میداره؟ خدا. بعد شما تو تاکسی نشستی، پیش کی نشستی؟ این کسی که نشسته چی میگه؟ همش طراحی خداست. خدا یه صحنه هم دستش در نمیره بگه که ای 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 این چی داره میگه به این؟ نباید الان اینو بشنوه، من اینو الان میخوام یه امتحان دیگه ازش بکنم، این چی داره چرت و پرت میگه؟ نه، خدا خودش طراحه. هیچ تصادفی در زندگی ما نیست، در زندگی هیچ کس. رادیو بازه، تو رادیو الان چی داره میگه شما داری میشنوی؟ طراحی شده است. چه تصادفی سر راهت شد؟ طراحی شده است. و هر کدوم از اینا هم با اراده خودشون آزادن یه کارایی بکنن، ولی خدا هماهنگ میکنه، آزادی اونو با آزادی تو هماهنگ میکنه. مثلا طرف میاد سر کوچه سنگو برمی‌داره میخواد بزنه رندوم شیشه ماشین رو بشکنه، میخواد برنامه خدا رو مثلا به هم بریزه، خدایا چی داری میگی؟ من الان هر ماشین رو دلم خواست میام میشکنم. خدا اگه بخواد اجازه بده این شیشه یه ماشینی رو رندوم بشکنه تو اون ساعت، از قبل طراحی کرده براش اون ماشینی که میخواد شیشه شکسته بشه. تو بیا از این خیابون دفعه برو، میگه راستی من این دفعه این خیابون برم میام چجوری میشه؟ هیچی هم میام رندوم تغذه اکلام هستم، چرا شیشه من رو شکستی؟ تصادف، تصادف نداریم، همه چی تحت کنترل خداست. اصلا تصادف خدا اجازه نمیده یکی تصادفی بزنه شما رو بکشه. اینو چرا کشتی؟ من این هنوز 50 سال دیگه کار داشتم باش. نه، میشه تصادف؟ یه برگ از درخت تصادفی نمیفته. به قدرت خدا، به خودت نگاه کن، مقام ربوبی رو حس میکنی. فرمود علی جانم ناراحت شدی؟ ناراحت شدی؟ خیلی جالبه. ناراحت شدی؟ اذا غضب فلا تغضب، اصلا غضب نکن، عصبانی نشو، عصبانی شدن چیز بدیه، درسته؟ عصبانی شدی؟ حالا تکنیک رو نگاه کن. رسول خدا به امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید عصبانی شدی، در حال ایستاده بودی، بشین، وضع خودتو عوض کن. از داره حتی جسمی فیزیولوژی اثر داره روزه، اینا رو در موردش روانشناس هم بخیرن بحث کردن. خب بشین و فکر کن. رو چی فکر کن؟ رو قدرت خدا به تو. قدرت خدا رو فکر کن، دادت میره. عصبانی من غلط میکنم، عصبانی بشم، اصلا اینجوری میخندی یه دفعه. به قدرت خدا به خودت نگاه کن، به قدرت خدا به خودت نگاه کن، میشه و اما من خوف مقام رب بهی. خب من آیات لقاء الله رو میخواستم برای شما بخونم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کلون یجری لعجل المسما یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ببین آسمان ها و زمین آورد برید به ملاقات خدا یقین پیدا کنی. چه ربطی داره اینها؟ بگذاریم. استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. کمک گرفتن از نماز سخته مگر برای افراد خاشع. خاشعین کیا هستن؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که گمان میکنن خدا رو ملاقات میکنن. بعضیا میگن این گمان میکنن یعنی یقین دارن، بعضیا میگن نه همو اصلا گمانم بکنی خدا رو ملاقات میکنی جمع میکنی خودتو و به سوی خدا برمیگردی. انا لله و انا الیه راجعون. این اصل ماجرای قیامت رفتن پیش خود خداست. انشالله خدا پرده ها رو از جلو چشممون برداره. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. کسانی که به ملاقات خدا یقین دارن اینا میگن یه عده کمی هم میتونن بر یه عده زیادی پیروز بشن، بریم بجنگیم، یالا بریم میزنیم، نترس. ترس از دلهاشون میریزه و چه کارهایی انجام میدن. یا مثلا در آیات دیگری از قرآن، ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدا و رحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. اصلا فلسفه نزول کتاب این استش که شما به لقاء پروردگارتون ایمان بیارید. یه فکر دیگه هم بکنید، من دیگه عرضم رو تمام میکنم. دوستان من، خداوند متعال با نقاش فرق میکنه. نقاش ممکنه خودش کل و کثیف باشه، دیدنی نباشه، ولی نقاشش قشنگه. با آشپز هم فرق میکنه، آشپز خودش خوردنی نیست، چه بسا کل و کثیف هم میشه، بوی آشپزخونه هم میگیره، ولی غذاش خوردنیه. خدا هر چی تو عالم زیبایی و شکوه آفریده، از عطر گل تا هر زیبایی، خودش از همه زیبایی‌هایی که آفریده زیباتره. از همه زیبایی‌هایی که آفریده باشکوه‌تره. از همه مهربانی‌هایی که آفریده مهربان‌تره. نزدیکش بشین. در سجده و رکوع پیشنهاد می‌کنم از خدا تمنا بکنید که خدایا یه ذره از خودتو به من بچشون. سبحان ربی، سبحانه. سبحانه یعنی چی؟ بگید یعنی چی؟ پاک و منزه هست یعنی چی؟ پاک هست یعنی نجس نیست؟ سبحان الله یعنی از هر تصوری، فوق تصور هست، ولی چی هست؟ یه جور ترجمه فارسی بکنید من بفهمم دیگه، بدترش نکنید یه دفعه. من میگم همون سبحان الله بهتر میفهمیدم. منزه هست یعنی چی؟ من با از هر چی فکر کنی بالاتره حال نمی کنم. یک فارسی نابه. من اینو میفهمم. خدای تو چقدر خوبی. خوب کیه؟ اونی که بی عیبه. خوب کیه؟ اونی که نابه، اونی که منزهه. خدای تو خیلی خوبی. سبحان الله یعنی این. یه معنایی بکن باش بتونی ارتباط برقرار کنی. ببخشید تو سجده که موقع کلاس عقیدتی نیستش که شما بگی که یه بحثای کلامی اینجا مطرح کنی. هست و اونا هم هست، ولی شما با چه کلمه؟ گفتن از آقای بهجت پرسیدن چه ذکری بگیم سر نماز. فرمود ذکری که ازش لذت میبریم. واقعا هم ترجمهش همینه ها. چقدر تو خوبی، همه خوبی های عالم رو داری و هیچ عیبی نداری. یکی سبحان الله، یکی سبحان ربی الاعلا، یکی سبحان ربی العظیمه. اون اعلا و عظیم مال اون خوف مقام ربه.
سبحانه مقدم شده. خدایا تو خوبی، تو خوبی، خواهش کنید از خدا که مزه خوبیشو به شما بچشونه. اینقدر خدا لذت بخشه، اینقدر لذت بخشه، اینقدر خودش یه ذره از خودش بچشونه. مست ابدی شدی، رفته دنبال کارش، دیگه مشتاق ملاقات پروردگار میشی، کم نمیگذاری. خود خدا یک کمی تمنا کنیم، تفکر کنیم، بلکه به قیامت از باب جایگاه لقاء الله و ملاقات پروردگار عالم نگاه بکنیم. یه روز اینجا من داستان شهید حاج صادقی رو گفتم دیگه، نظر میکنه به وجه الله، از یه شهیدی پرسیده بود، دیوانه شد، رفت شهید شد. اصلا من دیوانگیش رو دیدم از اون وقت که خواب دیده. شهید بهش گفت دیدم، هیچی هم بهش نشون نداد. گفتم چی به تو نشون داد؟ گفت هیچی، فقط بهش گفته دیدم. ازش تو خواب پرسیده بود که دیدی وجه الله رو؟ گفت دیدم. چه دیدنی؟ از قبل از شهادتش بهش گفته بود که من تو شهید شدی، میخوام بیای تو خوابم یه سوال ازت بپرسم. اومده بود تو خوابش، ازش پرسیده بود، یادش افتاده بود این سوال رو بعد ازش بکنه. گفت بود من نمیفهمم، امام میفرماد شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ تو وجه الله رو دیدی؟ به این توضیح بده. میگه سرش رو انداخت پایین، یکمی سکوت کرد، بلند کرد سرش رو، من یه نگاهی کرد، خواهد چی به تو بگم. بعد فرمود دیدم. چه دیدنی؟ این آقایی که من اون شب داشت خوابش رو برای من تعریف میکرد، روز جمعه ای بود که میگفت دیشب من خواب دیدم، اون رفیق اون یه هفته بود شهید شده بود، این آقا با آقایی که من شاید چند سال بود میشناختمش، زمین تا عرش گردون عوض شده بود، اصلا دیگه حالش این نبود. گفت فلانی من رفتم فردا شب امرت کربلای 5 به شهادت رسید. رفت. فقط از یک کسی که دیده بود شنید دیدم. قاعده همینطوره دیگه، درسته؟ باید اینجور باشه. خب اگه اینجوری هست از خدا بخوایم لذت ملاقات تو به ما بچشون. حالا اجازه میدید من روزه بخونم. خواهش میکنم دیگه تعجب نکنید از اینکه زینب کبری سحر هنوز نمیخوابه، میخواد نماز شب بخونه. تمام عالم برای همون سبحان الله است. خستگیشو زینب میخواد در کنه، بله، در تمنای ملاقات خدا بکنه. نمیدونید آدم از یه شهیدی جا بمونه، از شهادت جا بمونه، چه جگر سوخته‌ای پیدا میکنه. زینب دختر اون مادریه که مادر فدای امام زمان شد رفت. اینو میفهمه زینب. هزار بار میخواست کشته بشه در راه امام زمانش حسین، اما امام زمانش بیاد بدن او رو تشییع کنه. برعکس شده اوضاع، مادرش در ایدئال ترین وضعیت به شهادت رسیده، اما زینب الان مونده، حسین رفته. این میدونی یعنی چی؟ چی رو باید تحمل کنه؟ وجه الله الاعظم خود ابا عبدالله الحسینه. امروز با یه عشقی زینب اومد کنار گودی قتلگاه، یک بار دیگه حسینش رو ببینه، دید حسینش سر در بدن ندار. از اون بدتر با صحنه ای مواجه شد که دفعه شروع کرد سوال کردن. بدن حسینش رو اوریان روی زمین رها کردن. انت اخی، آیا تو حسین منی؟ اشتیاق زینب کبرا به ملاقات خدا 2000 برابر شد. هر شهیدی تو جبهه به زمین می افتاد، عشق به شهادت تو دل بقیه می انداخت. ولی الان نه تنها زینب باید تحمل کنه، شهادتی در کار نیست. یه حرفی بزنم، نمیدونم شما آماده هستید برای گریه یا نه، حالشو دارید یا نه، خواهش میکنم فریاد بزنید، مردان داد بزنید، میدونم دردتون میاد. حالا زینب شهید که نمیشه هیچی، باید تحمل کنه که هیچی، این بچه ها رو باید غماشون رو به دوش بکشه هیچی، یه سفر طولانی با شمر ابن ذوالجوشن و خولی و ارمله و یک سفر طولانی با اراذل و اوباش عالم. چرا میگی هر موقع سر از محمل بیرون می آورد حسینشو بالای ریزه بیدید؟ این که تازه یه قسمت خوب ماجراست. درست زجر آور سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو ببینه، این که قسمت خوب ماجراست. قاتلین حسینشو داره اطراف خودش می بینه. کاش فقط همین بود که با این قاتلین همسفر باشه. اصلا خواهر بچه برادر رو دوست داره، اصلا خواهر برای بچه برادر یه جور دیگه، نمیدونم چجوری طاقت می آورد وقتی با چوب نیزه به سر بچه های حسین می زد. چقدر آتش می گرفت. اصلا کربلا یعنی زینب، عاشورا یعنی زینب، بعد کربلا یعنی زینب. این همه حوادث نقل کردن از عاشورا، کم هم هست ولی بالاخره نقل شده. از این یک ماه کسی چیزی نقل نکرده. خلوص حضرت زینب رو ببین، جاش بود مدینه رسید به دو سه نفر بگه بیاد بنشینید، ما با ما چه کردن. خود اون نامردها دشمنان گفتن تو هر شهری می بردیم یه خرابه پیدا می کردیم، اینها رو در خرابه قرار می دادیم. خودشون گفتن در کنار یه خرابه یه دیواری بود داشت خراب می شد، یکی از بچه ها میاد به این سربازها میگه که این دیوار داره خراب میشه، میشه ما رو یه جای دیگه بنشونید؟ میگه سربازها به هم دیگه نگاه کردن، خندیدن، بد و بیراه گفتن به اهل بیت، گفتن نمیدونن ما عمدن آوردیم این دیوار خراب شه رو سرشون، از شرشون خلاص بشیم. اینجوری زندگی آدم میتونه بکنه؟ زندگی چیه؟ وقت زینب کبرا باید به همه اینها دلداری بده، باید به همه اینها صبر بده، باید خودش صبر کنه. داغدارتر از همه زینبه، سوخته تر از همه زینبه. باید اینو بذاره کنار، بچه ها رو یکی یکی دلداری بده. بچه هم که میدونی اگه اومد شکایت کرد، تازیانه خورد، خاری در پاش رفت، بلا فاصله باید بهش امید بدی، باید بگی عزیزم الان میریم خونه. این حد اقلیه که بگی، ولی زینب نمیتونست این رو بگه. یا باید بگه عزیزم میرم میزنمش، آخه عمه جان زینب با دستهای بسته کی رو مخوای بزنی؟ اینم نمیتونست بگه. دیدید که ما خانومه ها معمولا تکیه کلامشون اینه، الان بابات میاد میگم پدرشو در بیاره، الان عمو میاد میگم حسابی بزندش. هیچ کدوم از اینا رو زینب نمیتونه بگه. یه خبر از سخن زینب هست. خدایا زینب چجوری اینا رو دلداری میده؟ باید یه حرفی بزنه، نمیتونه سکوت بکنه. نوشته در یه نقلی بچه ها می اومدن گله می کردن، زینب کبرا می فرمود عزیز دلم اما تو کم مثلو که منم مثل تو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان منوی نقطه آی آر.